اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. با دنبال شکست گروه داعش در عراق، اعزام سربازان امریکایی از عراق به افغانستان آغاز شده است. شماری از قراردادیان در پایگاه‌های نظامیان امریکایی در عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که از هفته گذشته همه روزه ده ها سرباز امریکایی با سلاح و تجهیزاتشان از عراق به افغانستان منتقل شدند. مقام‌های عراقی آغاز روند خروج سربازان امریکایی را از عراق تایید کردند. سعد العدیسی، سخنگوی حکومت عراق، گفته است که جنگ بر ضد داعش پایان یافته است و از این رو حضور نظامیان امریکایی در عراق کاهش خواهد یافت. یک مقام نزدیک به حیدر العبادی، سرازم عراق، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که حضور نظامیان امریکایی در عراق بر اساس توافقات قبلی با ایالات متحده 60% کاهش یافته و فقط 4000 سرباز امریکایی، آن هم برای آموزش نظامیان عراقی در آن کشور، باقی خواهد ماند. با شدت گرفتن حملات نیروهای حکومت سوریه و متحدین روسیشان به غوطه در حومه دمشق و ولایت ادلب، به روز دوشنبه حداقل 28 غیر نظامی به شمول 6 طفل در 40 حمله هوایی بر غوطه شرقی کشته شد. مامورین نجات مربوط به مخالفین حکومت سوریه که به کلاسفیدها مشهورند، اطفال و مریضان سال خوردهی گیرمانده در مخروبه های یک شفاخانه در ادلب را که بمباردمان شده بود به ساعت مسئول انتقال داده و در جستجوی قربانیان در یک ساختمان 6 منزله می باشند. حداقل 14 نفر در این حملات که از روز یک شنبه آغاز شد کشته شدند. این حملات به شمول استفاده از گاز کلورین در حملات علیه مخالفین حکومت بشار الاسد در هفته جاری بعد سقوط یک جت جنگی روسیه توسط مخالفین شدت گرفته است. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا می گویند حداقل 70 نفر در حملات روز دوشنبه مجروح شدند و شمار تلفات جانی شاید با ادامه عملیات نجات بیشتر شود. چند سازمان برجسته حقوق بشر می گویند صدها هزار مهاجر سوری با وجود ادامه خشونت ها در سوریه شاید برای برگشت به کشورشان تحت فشار قرار گیرند. این سازمان ها می گویند کشورهای میزبان مهاجرین با تبلیغات غلط وانمود می کنند که سوریه برای برگشت اتباعی آن کشور مسئول است. جنگ در سوریه به 8 سال نزدیک می شود، جنگی که بیش از 6 میلیون نفر را در داخل کشور بیجا ساخته و 5 میلیون نفر دیگر را در کشورهای همسایه لبنان، ترکیه و اردن و در سراسر قاره اروپا سرگردان ساخته است. شورای پناهندگان ناروی می گوید که اکثریت مهاجرین سوری در شرایط اسفبار در کشورهای میزبان زندگی می کنند و به همین دلیل می خواهند به خانه های خود برگردند. اما حتی در ساعات از سوریه که جنگ ها اندک فروکش کرده است، انوز هم شفاخانه ها و مکاتب هدف عملات قرار می گیرند. گزارش سازمان شورای پناهندگان ناروی ها کیست که حدود 66,000 سوری مهاجر در سال 2017 به کشورشان برگشتند. اما در مقابل هر مهاجری که برگشته است، 3 سوری دیگر به خاطر ادامه خشونت ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ادامه اخبار. بازار اسهام امریکا با سقوط 1200 نمره شاخص صنعتی داو جونز و باخت 100 نمره S&P 500 بزرگترین کاهش را در یک روز شاهد بود. فروش شاخص داو جونز به روز دوشنبه بعد از پایین آمدن ارزش آن به روز جمعه که 666 نمره باخته بود ادامه یافت. دلیل این سقوط را افزایش ملموس معاشات و بازار تنگ برای کارگران نسبت دادند که امکان دارد به افزایش میزان سود توسط بانک مرکزی منجر گردد. بازار اسهام امریکا از روز جمعه تا حال بیش از 1 تریلیون دلار ارزش خود را از دست داد. آخرین باری که چنین سقوط در بازار اسهام امریکا به چشم خورده بود در سال 2008 بود. ساعت بعد از اعلام وضع اضطراری در مالدیف، نیروهای امنیتی آن کشور به زور وارد محکمه عالی شدند. قبل از آن مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور پیشین مالدیف دستگیر گردیده و عبدالله یمین رئیس جمهور مالدیف بعد از امتناع از فرمان محکمه عالی برای رهایی رهبران سیاسی محبوس 15 روز وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلام کرد. عفو بین الملل با محکوم ساختن وضعیت اضطراری در مالدیف هشدار داد که این اقدام به سرکوبی های بیشتر حقوق بشری در آن کشور منتهی خواهد شد. شورای امنیت ملی قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که حکومت و اردوی مالدیف باید نقش قانون، آزادی بیان و نهادهای دموکراتیک را محترم بشمارند. این شورا گفت جهان نظاره‌گر مالدیف است. و رئیس جمهور آذربایجان روز دوشنبه برگزاری انتخابات قبل از وقت را اعلام کرد. الهام علیف در سال 2003 جانشین پدرش ایدر علیف شده بود و قرار بود در انتخابات تعیین شده ماه اکتبر دوباره خود را کاندید کند. اما بر اساس فرمان کسوی ریاست جمهوری منتشر شده، انتخابات در 11 اپریل سال جاری، یعنی 6 ماه قبل از وقت تعیین شده برگزار می شود. بر اساس یک نظرخواهی آمد در سال 2016، قانون اساسی آذربایجان تعدیل شده و دوره ریاست جمهوری در آن کشور از 5 سال به 7 سال مبدل گردید. در صورت برنده شدن در انتخابات ماه اپریل، آقای علیف برای 4مین بار به ریاست جمهوری آذربایجان می رسد. پایان اخبار.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مسئولان مؤسسه یونیسف در ولایت غزنی میگن که برنامه آگاهی عامه در مورد بیماری پولیو و فواید واکسین در 4 ولسوالی غزنی با همکاری ساعت عامه برگزار کردند. ای در حال است که باشندگان غزنی برنامه‌های آگاهی دهی عامه را در محوه پولیو نهایت مؤثر می‌خوانند. ماشجبین نگزاد از غزنی گزارشی در این مورد فرستاده که با هم با او گوش می‌دهیم.
دکتر مشعل نماینده مؤسسه یونیسف در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برنامه آگاهی عامه از اضرار پولیو و فواید واکسین را در 4 ولسوالی غزنی برای انداختن که کارمندان آنان خانه به خانه رفته و مردم را از فواید واکسین پولیو آگاه می‌سازند.
اما به هی پروگرام چیده در تقریبا من به 4 ولسوالی که فعلا شروع کرده
برنامه آگاهی عامه را فعلا به 4 ولسوالی غزنی آغاز نمودیم. این 4 ولسوالی عبارتند از پیرو، اندر، آبان و قره‌باغ می باشد. ما برنامه آگاهی عامه تشویق کننده داریم. ما خانه به خانه رفته کسانی که واکسین را رد می کنند آگاهی می دهیم.
واکسین رد کوی غیت سپرما در اما پوهای بیاد.
به گفته دکتر مشعل در این 4 ولسوالی غزنی فامیل های زیادی بودند که با واکسین کردن اطفالشان مخالفت داشتند. دکتر حفیظ الله نوری عامر مافیات کتلوی ریاست ساعت‌های غزنی گفت که تا حالا برنامه های آگاهی عامه مؤثریت خاصی داشته است.
یک آقای ما بسیار مهم است برای که اینا میرن خاصتاً با اونو کسایی که واکسین رد میکنن با اونا میبینن و دلایل به شکل مؤثر همراهشان میگن و بالاخره قناعت باید بودن که یا اطفال خود واکسین.
در این حال شماره شهروندان غزنی میگویند هر برنامه یا پروگرامی که به خاطر محو و از بین بردن پولیو صورت بگیرد از آن حمایت میکنند. راضیه و سمیه دو تن از باشندگان غزنی چنین میگوید:
هر آن فعالیت و آگاهی که از طرف ریاست ساعت عامه برای آگاهی دهی به خاطر محو پولیو داده میشه ما از آن حمایت میکنیم، ما از آن ستایش میکنیم و همیشه این کمپاین را حمایت.
هر معلوماتی که از طرف ساعت عامه به خاطر از بین بردن ویروس پولیو، مثلا پوستری که در سرکا و جاهایی که مردم رفت آمد میکند نصب شده، بسیار مفید و ارزنده میباشد.
با گفته این باشندگان اگر برنامه های آگاهی عامه در رابطه با واکسین پولیو به شکل دوامدار ادامه یابد، تاثیر مثبت در محو پولیو خواهد داشت. غزنی یکی از ولایات افغانستان است که هنوز هم بعضی مردم درباره فواید واکسین معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی تاکید دارند که تمام خانواده ها را با استفاده از شیوه های مختلف از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه خواهند ساخت. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
چند پیش یک زن 22 ساله در ولسوالی چاهاب ولایت تخار در یک محکمه صحرایی از طرف شماری از مردا مورد لطکوب شدید قرار گرفت. این رویداد در ولسوالی چاهاب تخار زمان توجه مردم و حکومت جلب کرد که ویدیویی از جریان لطکوب زن در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک منتشر شد. نشری تصویر فعالان حقوق بشر وا داشت تا از مقام ولایت تخار خواهان پیگرد قانونی عاملان این رویداد شوند. در رابطه به این رویداد و شرایط زندگی زنان در ولایت تخار، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار و سهیلا جویا معاون شورای ولایتی تخار انجام داده که با سخنان آقای تیمور در این مورد آغاز میشه.
در ماه قوس سال روان این قضیه به اتفاق افتیده و هیچ یکی از کسایی که در این قضیه دخیل بودن یا از آدرس این قضیه آسیب دیدن به اداره محلی ولسوالی چاهاب متاسفانه مراجعه نکردند. این روستا بیشتر از 200 کیلومتر از مرکز طالقان فاصله داره و در اواخر که این صحنه ای که از اونجا فیلم برداری شده به شبکات اجتماعی پخش میشه و بعدش هم ما یک روز بعد اقدام کردیم که به گرفتاری عاملین قضیه پرداختیم. ما فکر میکنم که هنوز هم ما سریع عمل کردیم، موافقانه عمل کردیم و کسان را که دست به چنین جنایاتی زدن را دستگیر کردیم و عاملین این قضیه را چند تنه که هنوز هم دستگیر نشدن در پیگرد ماست. ما زیاد باورمند هستم که در کمترین زمان ما دستگیرشان میکنیم.
در واقع اکثر مردم در آن ولایت شاکی از آن هستند که در واقع نیروهای مسلح مثل پلیس و سایر قوای امنیتی که در شهر و ولسوالی ها هستند تا چه حد مسئولیت پذیر هستند در این راستا؟ چرا آنها نتونستند که مانع همچون واقعات و خشونت ها پیشا پیش شوند؟
ما نزدیک به 3000 پلیس در تخار داریم.
بله.
ما نمیتونیم 3000 پلیس در تمامی روستاها تقسیم بکنیم که یا باید حضور فیزیکی داشته باشن، هیچ گونه اتفاقی نباید در اونجا رخ بده.
بله.
ما روستایی را داریم که تا اونجا قضیه به اتفاق اگر رخ نده، جنجالی اگر نباشد، کسی اگر برای ما مراجعه نکنه، دقیقاً که ما شاید در 10 سال به هیچ یک از روستاها مراجعه نکرده باشیم. در هیچ یک از روستاها شاید پلیس ما هنوز هم نرفته باشه. با منظور ما فکر میکنم که هر قضیه در ساحه رخ میده باید این مردم است که مراجعه بکنه به دولت و خصوصا کسایی که آسیب دیده باید حد اقلش اداره محلی را در جریان بگذاره.
شما اشاره کردین که چند تن از عاملان این قضیه گرفتار شدن، لکن اکثر مردم به این باورن که تصمیم قاطع در مورد جنایات این نوع مردان از سوی دولت گرفتن نشده در گذشته و مردم مدعی هستن که پس از مدت زمان از توقیف هم رها میشن. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
استثنایی شاید بوده باشه که مجرم بدون از این که حکم محکمه و مطابق قانون با او عمل شوه از بند نیروهای امنیتی رها شوند. و دقیقا باز هم به گپ اولی اشاره میکنم که ما روستاهایی را داریم بسیار جور دور افتاده است در ولایت تخار، راهشان سهل عبور است، هنوز در اونجا وسایط نقلیه از قبیل موتر تا حال حتی سرکش تا اوجا کشیده نشده، یعنی بسیار محال است که موتر در صاحب روا.
درست.
با اون منظور در شبکات مخابراتی هم قطعا در بسیاری از محلات کار نمیکنه. ما نمیتونیم که چنین قضیه در بسیار نقاط دور افتاده رخ بده و ما آنن خبر شویم تا که مردم با ما همکار نباشند. و ما دقیقا ایره هم میپذیرم و هم ایره باز هم میگم که ما هنوز هم تضمین نمی کنیم که چنین قضایایی باز هم به اتفاق نافته و هم ای آخرین قضیه هم شاید نباشه و اولین قضیه هم شاید تخار نباشه.
بله.
آنچه بر ما بسیار مهم است و ایست که مردم و به ویژه کسانی که خدای نخواسته آسیب میبینن و به چنین جنایات را در ولسوالی ها در روستاها خبر میشن، ما امیدوار هستیم که یا به اداره محلی ولسوالی ها مراجعه بکنن، بعدش ما اقدام بکنیم.
خانم سهیلا جویا، معاون شورای ولایتی تخار، آیا نهادهای برای اشتراک زنان در این ولایت وجود دارد یا فعال است؟ شورای ولایتی چه اقدامات در زمینه کرده، زمانی که همچو خشونت های در برابر زنان صورت میگیره کار این نهاد چی است و چگونه میتونه از او جلوگیری کنه؟
بسیار خوب، با عرض سلام و ادب بازم حضور شما و شنونده های محترم، باید عرض کنم که در ولایت تخار، در پالو یزی که ولایت تخار یک ولایت است که در وسط دو ولایت همجوار ناامن قرار داره، یک سو ولایت بدخشان در ناامنی میتفه و طرف دیگه هم ولایت کندوخت در رده های بلندی ناامنی قرار داره، اما ولایت تخار در اینجا ناگزیر است، همچو حالات مواجه میشه و سرورای زندگی مردم تخار همچو حالات قرار میگیره، بخصوص از خانما که از طبقه آسیب پذیر جامعه هستند، بخصوص در ولایت تخار. اگر دولت تصمیم قاطع بگیره فکر میکنم به زودترین فرصت میتونه، مثلا در قدم اول تامین امنیت، وقتا که امنیت باشه هیچ وقت مشکل وجود نداره، خانما در عالم مسئولیت میتونن که کار کنن و از همه اما مزایایی که در زندگی حق برش داده شده از او استفاده کنن.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از احتمال وضع قرنطینه بیشتر بر فارم‌های مرغداری در 6 ولایت کشور به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس آنفولانزای مرغی در جریان هفته آینده خبر می‌دهند. با گفته مقام‌های وزارت، بیماری آنفولانزای مرغی هنوز هم در افغانستان به ویژه هرات جان افراد زیاد را تهدید می‌کند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
از شیوع بیماری آنفولانزای مرغی در افغانستان بیش از 3 هفته می‌گذرد. با اینکه وزارت زراعت افغانستان تدابیر خاصی را برای مقابله با شیوع این ویروس روی دست گرفته است، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم تهدید بیماری آنفولانزای مرغی در این کشور پابرجاست. جهانگیر میاخل، رئیس عمومی بخش مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت که به ولایت هرات سفر کرده، می‌گوید مشاهدات اولیه آنها حاکی از انتقال ویروس آنفولانزای مرغی از کشورهای همسایه ایران و پاکستان هنگام واردات مرغ مادر به افغانستان است. آقای میاخل میگوید مقام‌های وزارت زراعت افغانستان نگران شیوع این مریضی هستند و به زودی قرنطینه بیشتری در تمام کشور وضع می‌کنند.
بررسی‌هایی که نشان می‌دهد که پاکستان و ایران که اینا به ما صادرات دارند، نه تنها به افغانستان بلکه ایران مثلا به عراق هم داره، به دیگر کشورها، وی باعث هزی میشه که بعضی وقتا شاید از او طریق هم شود، ولی باز هم یک چیزی فاکتور عمده انتقال انفلوئنزای مرغی، مرغای وحشی است و مرغابی وحشی است که اونا به شکل موسمی مهاجرت داره و چندین کشورا تیر میشه. قرنطین در تمام کشور وضع شده و قرنطین انشالله شاید دامی افتاد در تمام کشور دیگه هم وضع شود و شدیدتر شود.
هرات یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ در بین ولایات افغانستان است. از این رو وزارت زراعت افغانستان مبلغی بالغ بر 100 هزار دلار آمریکایی را برای خریداری تجهیزات و مقابله با ویروس آنفولانزای مرغی به این ولایت اختصاص داده است که تا هفته آینده به هرات انتقال داده خواهد شد. عبدالصبور رحمانی، رئیس زراعت هرات، نیز میگوید از نزدیک به 3000 فارم پرورش مرغ در این ولایت، تنها 340 فارم در این اداره راجستر هستند که در جریان 20 روز اخیر بیش از 133,000 قطعه مرغ در این فارم‌های مرغداری به دلیل ابتلا به ویروس آنفولانزای مرغی نابود شدند.
تا امروز حدوداً 13 فارم مخصوصاً فرمای مرغداری تخمی که بوده در ولایت هرات تمام مرغ از یه منعدم شده که مجموعاً 133,000 مرغ تا بالا به اساس آمار اداره زراعت ما منعدم ساختیم. همو سلسله فعالیت‌های تکنیکی قرنطینی و وقایعی را بالا تطبیق کرد.
این موضوع اما با اعتراض فارمداران مرغ در هرات مواجه شده است. تا جایی که آنها میگویند تنها در 13 فارم مرغداری این ولایت در جریان 3 هفته اخیر نزدیک به 1,000,000 دلار آمریکایی متضرر شدند. ضیاءالحق رحمانی رئیس اتحادیه فارمداران مرغ در هرات میگوید با اینکه چند ماه پیش از حکومت افغانستان خواسته بودند تا جلو واردات مرغ مادر از کشور ایران گرفته شود، اما به این موضوع توجهی نشده است.
ویروس آنفولانزا بیشتر همین نوع اشپانی مربوط به ایران بوده و تا سه ماه اخیر مون نزدیک به 8,500,000 مرغ ما از ایران واردات داشتیم که پولت بوده برای مرغ تخمگذار، و با شروع فصل سرما این ویروس فعال میشه. تقاضا ما از وزارت محترم زراعت همین بود که باید مسدود بشه مثل سالهای قبل. دی قرنطین وضع نشد و ما فکر میکنیم که باید ویروس از ایران وارد شده باشه، چون این نوعی که در هرات اومده مشابه نوعی از اون است.
بر اساس آمار مقام های وزارت زراعت افغانستان، ولایت هایی چون هرات، کابل، کنر، خوست، لوگر و میدانوردک در معرض شدید شیوع ویروس آنفولانزای پرندگان هستند که تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس در این ولایت‌ها به شدت جریان دارد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این اواخر نسل نوی افغانستان با دسترسی به تکنولوژی بازار اینترنتی را در کشوری که هر روز با تهدیدهای امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند به وجود آورده‌اند و به اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که روز تا روز این بازار رونق بیشتر یافته. لیلی ما حبیب عظیمی گزارشی را در این مورد تهیه کرده که به او گوش میدیم.
در سالهای اخیر تعداد بیشماری از نسل نو کارآفرینان تکنولوژیکی به یک بازار اینترنتی کوچک اما در حال رشد دسترسی یافتند. همکنون حدود 8 میلیون نفر، یعنی کمتر از 1/3 تمام نفوس افغانستان میتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. شاه فیصل، بنیانگذار فروشگاه آنلاین ارزان قیمت، میگوید
مردم اعتماد دارند، زیرا آنها می دانند که قیمت های ما پایین تر است و اگر پایین تر هم نباشد باز هم به در خانه هایشان می رسد. شما مجبور نیستید که بیرون بروید و البته از انفجار و انتحار که به وقوع می پیوندد در امان می مانید.
تعداد زیادی از فروشگاه های آنلاین در افغانستان عرضه وجود کرده که همه چیز از تسبیح گرفته تا سایر مواد و ضروریات را در معرض فروش قرار می دهند. احمد فقیری، سرپرست این بازار آنلاین، می گوید
ما با آزمون های زیادی در شهر کابل روبرو هستیم، از ازدحام ترافیک تا مسائل امنیتی و از مسائل امنیتی گرفته تا مشتریانی که صرف با ما شوخی می کنند. آنها سفارش می دهند اما هر زمانی که به آدرسشان می رویم تلفن خود را خاموش کرده و جواب نمی دهند.
سراجودین که معمولاً در هنگام رساندن و توزیع امتعه به مشتریان در جاده گیر می ماند، غالباً به آدرس مورد نظرش دیر می رسد و مشتریان عصبانی که منتظر محموله خود هستند، این تأخیر را تحمل می کنند.
در چک پوینت که رسیدم، من استادم کرد و امی لوازمی که در بگ داشتم، من در باکس ما بود، یارا یعنی چی کردن؟ خراب کردن. ورا واسکو ورا واسکو واسکو وقت تایم اومم زیاد گرفت، وقت پیش مشتری رفتم، مشتری آردرم نگرفت و یک گپ بعد دیگه هم زد مرا.
افزون بر مشکلات ناشی از واقعات روزانه در کابل، عدم پرداخت تلفن امراه است، به این معنا که مشتریان باید پول نقد بپردازند. در این حال حمل پول نقد توزیع کنندگان را در معرض خشونت و خطر دزدان و رهزنان شهر قرار می دهد. دولت افغانستان امیدوار است که بخش تجارت الکترونیکی که هنوز کمتر توسعه یافته است و مقامات مکرر ارزش آن را میلیون ها دلار تخمین میزنند، بتواند به ایجاد مشاغل در کشور کمک کند که بیکاری در آن حدود 40% است. علی‌رغم مشکلات بسیاری که در این بخش وجود دارد، از جمله فقدان مقررات مربوط به کیفیت محصولات فروش آنلاین، با آن هم مقامات همچنان در مورد خوشبین هستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اسرائیل صدور اطلاعیه اخراج به هزاران مهاجر آفریقایی مقیم در کشور آغاز کرده. رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از بیت المقدس گزارش فرستاده که برگردان او را از میرویس رحمانی مشنویم.
حدود 40,000 مهاجر افریقایی در اسرائیل با آینده نامعلوم روبرو می باشند. این بی سرنوشتی مهاجران افریقایی زمانی آغاز شد که حکومت اسرائیل دستور اخراج این مهاجران را از این کشور صادر کرد. بر اساس این دستور، هر مهاجر افریقایی در اسرائیل می تواند $3,500 و تکت یک طرفه طیاره را تا رواندا به دست بیاورد و در ظرف 60 روز اسرائیل را باید ترک کند. در غیر آن، فرد مذکور در اسرائیل زندانی خواهد شد. بسیاری مهاجران در یک دهه اخیر از سودان و اریتریا، دو کشور جنگ زده افریقایی، به گونه غیر قانونی وارد اسرائیل شدند. بسیاری این مهاجران میگویند که به افریقا بر نمیگردند و از بین گزینه های بد و بدتر گزینه بد را انتخاب خواهند کرد. خطیر عبدالله از منطقه دارفور سودان به اسرائیل آمده است.
لو انی بکله انی لو خزر انی لاخو خزر لی افریقا لرواندا اوگاندا رومشن اریتریا اشبایوت شما.
من رفتن به زندان در اسرائیل را ترجیح می دهم. رواندا کشور من نیست. در آنجا تنها شکنجه، بیکاری و فقر در انتظارم است.
اسرائیل پس از آن تصمیم بر برگشتاندن مهاجران افریقایی به رواندا گرفت که بررسی های آن کشور نشان داد که رواندا یک کشور امن بوده و اقتصاد آن در حال رشد است. اما حکومت رواندا این ادعای اسرائیل را رد می کند که گویا رواندا در مورد پذیرفتن مهاجران افریقایی از اسرائیل توافق کرده است. آدم احمد، یک مهاجر سودانی در اسرائیل میگوید که پرداختن پول برای مهاجران به خاطر ترک کردن اسرائیل یک خیانت می باشد.
این بسیار غم انگیز است که اکنون مردم اسرائیل افریقایی ها پناهجویان افریقایی را لیلام می کنند. این بسیار دردناک است.
اسرائیل تقاضای پناهندگی افریقایی ها را رد کرده و میگوید که آنان پناهنده نبوده و مهاجران اقتصادی می باشند. مقام های اسرائیلی می گویند که اسرائیل به حیث یک پناهگاه برای پناهندگان یهودی ایجاد گردید، نه مکان برای آنانی که به دلیل فقر از کشورهای افریقایی فرار می کنند. آریا دیری، وزیر داخله اسرائیل می گوید که کشورش در قدم نخست برای مردم خود مسئولیت دارد.
مهاجران افریقایی بیگانگان هستند. آنان جنایت و بدبختی را به جاده های جنوب شهر تل ابیب آوردند.
اما فعالان حقوق بشر می گویند که اسرائیل باید اولین کشوری باشد که مهاجران افریقایی را کمک کند. چون به گفته آنان، اسرائیل توسط پناهجویان یهودی که از کشتار جمعی یهودیان توسط نازی‌ها فرار کرده بودند، ایجاد شد. کولیت اویتال رئیس مرکز نهادهای بازماندگان هولوکاست در اسرائیل است.
ما همواره می گفتیم که جهانیان در جریان جنگ جهانی دوم خاموش نشسته بودند. اکنون هشدار می دهم که اسرائیل نباید در برابر مهاجران افریقایی ساکت بنشیند، بلکه اسرائیل باید آنان را یاری رساند.
مقام های اداره مهاجرت اسرائیل می گویند که آن کشور تا کنون 6,800 تقاضای پناهندگی مهاجران افریقایی را بررسی کرده و از این میان تنها به 11 تن آنان پناهندگی داده است. اسرائیل باید به 8,000 درخواست دیگر پناهندگی نیز رسیدگی کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، نخستین برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غ...